بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین ارغب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا یا ابا ذرن ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له بها يوم القيامة. دو نظریه درباره تسبیح هستی مطرح کردیم زیل این فرمایش پیامبر عظیم الشان اسلام که زمین به نفع انسان یا به ضرر انسان متناسب با اعمالی که انجام میدهد شهادت میدهد. گفتیم هستی شعور دارد، دلیل بر شعور هستی تسبیح هستی است. و ما من شیئن الا یسبح و بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیح هم. عرض کردیم دو نوع تسبیح گفتن، یه عده یعنی تسبیح جا حقیقیست، یک عده معتقدن تسبیح مجازیست. در خود آیه قرینه وجود دارد که تسبیح در اینجا حقیقیست. اون قرینه چیست؟ قرینه ولیکن لا تفقهون تسبیح هم. اگر تسبیح مجازی می بود این لازم این که لا تفقهون لغو باشد. دوم قرینه این است که قید زمانی برای تسبیح در سوره مبارکه صاد آیه 18 هم که درباره حضرت داوود می‌فرماید قید زمانی لغو می‌آمد، معنا نداشت. در سوره صاد بعد از ذکر نام حضرت داوود علیه السلام می‌فرماید انا سخرنا الجبال، ما کوها رو در تسخیر داوود در آوردیم. سخرنا الجبال معه یسبحنا، این جبال تسبیح خدا میگویند، بالعشی و الاشراق، هنگام شب و شروق تسبیح خدا میگن. این که هنگام شب و شروق به تسبیح خدا مشغولند باید با تسبیح مجازی اونها که در هر حالتی کوه فریاد میزنه خالق من خداست، تسبیح مجازی این بود دیگه. مجازن هر موجودی گواه بر خالق بودن خالق هستی دارد، بر کبریا اون گواهی میدهد، بر بزرگواری و بر صنع او دلالت دارد. خب این دلالت بر صنع خدا، کبریاء خدا، خلق خدا، این فقط در شب هست و موقع اشراق، یا نه اگر قید زمان می آورد برای این است که اشیا در همه حالات به طور مجازی آیه ای از آیات خدا هستند، نه به طور مجازی، آیه ای از آیات خدا هستند و بر خالق بودن خدای هستی گواهی میدهند. این رو ازش تعبیر کردن به تسبیح مجازی. علاوه بر اون حقیقتا در اشیا و در اشراق اینها تسبیح خدا هم میکنن. پس این قید نشون میده که هستی تسبیح الهی مشغول است. وقتی تسبیح مشغول است تو معناش این است که ادراک داره و ان ادراکه میسبه. این هم یک قرینه. تا در ادامه انشاءالله مجددا توضیح بدیم. درباره منافع ملی از دیدگاه نظری پردازان غربی و اسلامی سخن گفتیم. عرض کردیم مقام معظم رهبری به امام رحمت الله علیه در جایگاه فقیه و زماندار تعابیر درباره منافع ملی دارند که متمایز است از تعاریفی که نظریه پردازان غربی قائل شدند. مقام معظم رهبری توجه، التزام و صیانت از هویت ملی رو در ضمن منافع ملی برشمردند. منافع ملی متضمن است موضوع هویت ملی را. اینکه هویت چیست عرض کردیم. اینکه التزام به هویت ملی داشتن و صیانت از اون را هم عرض کردیم که دو جور میسور است. یکی پایبند بودن، دوم صیانت در برابر هجوم بیگانه. ایشون در همین چارچوب یکی از گرفتاری ها و چالش های بزرگ مسلمان ها رو در بیتوجهی و غفلت از هویت اسلامی می داند. یعنی یه جاهایی مردم ثروت دارند، تمکن دارند، دلسوزی های اجتماعی نسبت به هم هم دارند، به اسلام هم عمل میکنن، خمس میدن، زکات میدن، صدقه میدن، یتیم رو نوازش میکنن، اما به هویت دینی خودشون توجه ندارن. ایشون اونجاها رو مصیبت میشموره، اونجاها رو گرفتاری قلمداد میکنه. پس ضمن عمل به اسلام باید به هویت پایبند بود، اون رو دید و شناخت. باید این رو به عنوان خط مرز، حدود و ثغور اندیشه‌ای و مابه الامتیاز بهش باور داشت. ایشون دارد که امروز گرفتاری امت اسلامی در چیست؟ در تسلط فرهنگ غربی بر اوست. غربی‌ها اومدن با نوع لباس و پوشاک و اخلاق و مشی و منش خودشون رو به جوامع اسلامی تحمیل کردند و مسلمان ها تحت تسلط فرهنگی اونها زندگی میکنند. پس در تسلط فرهنگی غرب بر اوست، در تسلط اقتصادی غرب بر اوست، در تسلط سیاست غربی بر اوست. گرفتاری ها این هاست. امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی چیزی به نام هویت اسلامی وجود ندارد. متأسفانه اینجوریست. بله، ایشون توضیح میدن خودشون. وقتی میگیم هویت اسلامی وجود نداره، معناش این نیست که مسلمان نیستن. معناش این نیست که نماز نمیخونن. بله، مردم مسلمانن، نماز هم میخوانن، روزه هم میگیرن، شاید زکات هم میدن. اما مجموعه جامعه هویت اسلامی ندارد. یعنی یک شخصیتی، یک حقیقتی قرار گرفته در مقابل حقیقت کفر و حقیقت طاغوت وجود ندارد. اینجوری مسلمان ها خودشون رو نمیبینن. طوائفی هستن، اونا زندگی میکنن، اینا هم زندگی میکنن، ما هم مسلمونیم، اما ما به امتیازی نداریم. ممکنه نمازم بخونیم، اما اخلاق و رفتار و منشمون هم تحت سلطه اون هست. این رو ایشون هویت نمیدونه. نظام برحال شما میبینید اونها دخالت میکنن، یعنی غربی ها در فرهنگ اینها دخالت میکنن، در باورهایشان دخالت میکنن، در اقتصادشان دخالت میکنن. این لبنان رو ببینید، وقتی که مقاومت و حزب الله در برابر آمریکا وایساد، چجوری توی اقتصاد لبنان دخالت کردند و لبنان رو به خاک سیاه اقتصادی نشوندن برای اینکه مردم رو تحریک کنن در برابر حزب الله بایستن به خاطر آسیب اقتصادی که میبینن، تا حزب الله رو از طریق مردم داخلی مهار کنند. پس ببینید در اقتصاد دخالت میکنن، در روابط اجتماعی دخالت میکنن، سیاست هایشان را در مشت میگیرن. ببینید شما تو مجموعه کشورهای پیرامونی ما چقدر واقعا سیاست در اختیار غرب آمریکاست. اسرائیل دخالت میکنه، اینها جرأت نمیکنن حرف بزنن، چون ادامه میده اون وقت نتیجه این میشود که چون درون مجتمع اسلامی و امت اسلامی هویت واحدی وجود ندارد، دعوا به وجود میآید. اگر مسلمان ها هویت داشتن، هویت واحد داشتن، این هویت در مقابل غربی ها میایستاد، نه اینکه در خودشون اختلاف میشه. چرا اختلاف میشه؟ یه عده شیفته غرب هستن دنبال روی میکنن در این حالی که مسلمانن، یه عده هم با اونها مخالفت میکنن. این مخالفت به جایی که بین جامعه اسلامی و بین غرب باشه، میشه بین جوامع در بین خودشون. دعوا به وجود میآید، جنگ به وجود میآید، تنافر به وجود میآید، عدم تفاهم به وجود میآید. این میشود، یعنی نتیجه میشه که امروز دنیای کفر در صدد مضمحل کردن و نابود کردن این هویت است. هرچه از این هویت در نقطه‌ای، در هر نقطه‌ای از دنیا باقی بماند، این را میخواهند از بین ببرند. این یک اصل اسلامی است. باز اشاره میکنند به آیه شریفه فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم. پس ببینید هویت اسلامی به غیر از عمل بعضی از احکام اسلامی است. هویت اسلامی یعنی نخ تسویه جامعه اسلامی که تک تک آحاد جامعه رو به هم پیوند میزنه، بهشون باورهای ایمانی، اعتقادات ایمانی، کفر به طواغیت. اگر ایمان به خدا بود اما ایمان به طواغیت هم بود، این دیگه هویت اسلامی نیست. ایشون توی این عبارت تأکید دارن که ضمن عمل به اسلام باید طاغوت و طاغوت صفتها رو کنار گذاشت، باید تسلیم خاصه اونها نه در حوزه‌های اقتصادی شد، نه در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی. چون کفر و طاغوت تمایل داره به هر مقداری از هویت اسلامی که واقف شد اون رو از بین ببره. شما امروز تو کشورهای پیرامونی ببینید، امروز در عراق چه کردند آمریکایی‌ها تا هویت اسلامی رو بعد از سقوط صدام و وارد شدن رسمی آمریکا در این کشور و تسلط یافتن شیعه بر مقدراتمون و مردم بر مقدراتشون، چه کردن که بین جامعه و بین این جریان‌های اسلامی، چه شیعه چه سنی، فاصله ایجاد کنن؟ ارزش‌ها و زائقه جوان‌ها رو تغییر دادن که از طریق اونها این هویت مزمحل بشود. پس اگر هویت اسلامی ایمان به خدا، تمسک به خدا انجام شد، اما در این حال به کفر هم تمایل بود، اون وجود کفر مثل کرمیست که به بدنه این درخت، کل درخت و کل این نهال رو میخوره و از بین میبره. یه وقتی آدم ها و جامعه به خودشون میاد که چیزی از اسلامشون باقی نمونده. لکن هویت، یعنی پایبندی به حدود و ثغور، پایبندی به ایمان به خدا، پایبندی به کفر به تماقید، این باعث میشه که جلوی اون کرزدگی، جلوی از بین رفتن هویت گرفته بشه. ایشون در جای دیگری این نکته رو با عبارت دیگری هم تبیین میکنند. معتقدند که هویت مانع دلباختگی به تمدن‌های شرقی و غربی است. اگر کسی به هویت خودش پایبند بود، دیگه دلباخته شرق و غرب نیست. اینی که آدم ها دلباخته شرق و غرب بشن و شیفته بشن و بخواهن التقاطی رفتار بکنن، بگن ما خدا رو قبول داریم، نماز میخونیم، اما اقتصاد غربی موفق است، یا رفتار اجتماعی شرقی موفق است. این نگاه التقاطی دلیل بر این است که در بعضی از جوامع اسلامی اون هویت دینی به رسمیت شناخته نشده، ضعیف است، ازش سیانت نشده. اگر بخواهد اون دلباختگی از بین برود، دیگه این تمایل به غرب یا تمایل به شرق باید کنار گذاشته بشه. ایشون با اشاره به تمدن نوین اسلامی، که این تمدن نوین اسلامی رو جوانها و نسل جدید باید پدید بیاره، اون نسل رو اینجوری تعریف میکنه. نسلی که تمدن سازه از نگاهشون این گونه است: نسلی که خود ساخته است، دارای هویت است، هویت ایرانی اسلامی محکم و عمیق، دلباخته و فریفته این و آن و بازمانده تمدن منسوخ شده شرق و غرب نیست. چقدر زیبا و دقیق. جوان مسلمانی که هویت دینی خودش رو اقرار داره، رابطه مستحکم داره و فریب تمدن غربی و شرقی رو، اون تمدنی که منسوخ هم شده، اون رو نمیخوره. نسلی داناست، دانشمند، کارآمد، ماهر، آشنا به سبک زندگی و سنت‌های ایرانی. یک چنین نسلی لازم است تا بتواند تمدن را بسازد. پس تمدن سازی مستلزم پایبندی به هویته. اینکه ایشون دائما هویت رو در رأس منافع ملی قلمداد می‌کنه، چون جامعه‌ای که هویت نداشت یا هویت خودش اعتراف نداشت، دلباخته غرب میشه. وقتی دلباخته شد، شیفته شد، روی میاره به تمدن منسوخ اونها. دیگه این آدم تمدن ساز نیست. اگر بخواهیم در جهان تمدن ساز باشیم، حتما باید ما این نوع نگاه به غرب رو کنار بگذاریم. باید از شیفتگی به غرب خودداری بکنیم. این که خورد و خوراک و پوشاک و ساعت و رفت و آمد و تعابیر و ادبیات ما بشه غربی، این منافات داره با اون هویت مستقل، هویت قوی و هویت جامعه سازی که به دنبالش تمدن باشه. این هم یک ویژگی از هویت از نگاهش، که هویت تمدن ساز است. علاوه بر اینها، از نگاهشون هویت مایه عظمت هم هست. هویت اقتدار می سازد. هویت جامعه اسلامی رو در چشم جهان بزرگ و بزرگمنش جلوه می ده. یکی از چیزهایی که هویت سازه برای جامعه اسلامی و ایمانی، حج، عباداته. شما نمازهای جمعه رو ببینید، با انبوه جمعیت یک جامعه متماسک، پیوسته، همراه و هم آهنگی رو به نمایش می‌ذاره. حج هم همینجور. حج همه ملت‌های مسلمان رو در کنار همدیگه دارای یک هویت و مرزبندی واحد به نمایش میذاره. اگر این هویت مورد توجه جامعه اسلامی واقع بشه، اینا در چشم جهانیان بزرگ جلوه میکنن. ایشون میگه حج عبادتی پر رمز و راز است. ساخت و ترکیب زیبای حرکت و سکون در آن، چه جایی که شما در مثلا مشعر وقوف میکنید، انبوه جمعیت میلیونی مسلمان از سراسر دنیا وقوف میکنن، ذکر میگن، به رمی میرن، در طوافن، چه جایی که در حرکتن، چه جایی که در سکونن. ترکیب زیبای حرکت و سکون در آن سازنده هویت فرد مسلمان و جامعه مسلمانه و نمایش دهنده زیبایی های آن در چشم جهانیان است. از سوی دلهای آحاد بندگان را با ذکر و خشوع و تضرع و عروج معنوی میبخشد، به خدا نزدیک میکنه. اینکه انسان خودش به خدا نزدیک میشه در این عبادت و مناسک یک چیزه، و اینکه از سوی دیگر با پوشش و پویش یکسان و حرکات هماهنگ برادران را از چهار گوشه جهان گرد آمدن به یک دیگر پیوند میده و از سوی برترین نماد امت اسلامی رو با همه مناسک پرمعنا و رازآلودش در برابر چشم جهانیان میگذارد و عزم و عظمت امت رو به رخ اونها میکشه، این هم یک بوده دیگه‌شه. این هویت رو به نمایش میگذاره. شما ببینید چقدر هویت مهمه که یکی از منافع مردم در عباداتی مانند حج لیشهدوا منافع لهم همین میشه، که این هویت اسلامی، هویت دینی، هویت ملت مسلمان، قدرت اونها، شوکت اونها، عظمت اونها به رخ جهان کشیده میشه. این بسیار مهمه برای جوامع اسلامی. پس از نگاه ایشون حج با پویش و پوشش یکسان و این عبادات مشترک و دست جمعی هویت اسلامی رو ازش پرده برمی‌داره و به رخ جهانیان میکشه و مانور بزرگی از عزم و عظمت امت اسلامی رو به نمایش میگذاره. خب مقام معظم رهبری همواره در این تلاشند که این هویت رو خوب بشناسانند، معرفی بکنن و بفرمایند که کانون منافع ملی همین توجه به این هویت است و جامعه رو برانگیزند برای حراست و صیانت از این هویت. مسلمان ها باید در هر آنی و هر لحظه‌ای به این هویت بیندیشند و این هویت رو ازش پاسداری بکنند. ایشون یکی دیگه از ابعاد هویتی رو که برش تأکید دارن باید از اون صیانت بشه، خود نظام اسلامی است. تشکیل نظام اسلامی اصلا هویت اسلامی رو به نمایش گذاشت. اسلام رو از اینی که یک دین فردی باشد که در آداب تکفین و تدفین و قرآن خوندن بر مزارها و اینهاست ارتقا بخشید، از این که دینی باشد فقط عبادت فرعی در اون فردی در اون لحاظ شده باشه مثل نماز و روزه ارتقا بخشید، اسلام رو در جایگاه یک حاکمیتی که میخواد عدالت رو برقرار بکنه معرفی کرد. اسلام دینیست حکومتی برای اجرای عدالت. اجرای عدالت بدون حکومت نمیشه. حالا وقتی حکومت رو تشکیل دادید و عدالت رو اجرا کردید و برتری های اسلام رو به نمایش گذاشتید، این اسلام مورد بغض دشمن واقع میشه، دائما علیه اون تلاش میکنه. پس هویت اسلامی همونجوری که در
حج و در عباداتی مثل نمازهای جمعه و جماعت به رخ کشیده میشه، با تشکیل حکومت اسلامی هم به رخ کشیده میشه. رضایشون دارد. شما امروز هم مشاهده میکنید که در تبلیغات دشمنان از چیزی به نام اسلام سیاسی نام آورده میشود. اسلام سیاسی همین است که در نظام اسلامی ایران تحقق پیدا کرده. اسلام مادامی که حاکمیت قوی تشکیل نده و مقتدر و مستقل تشکیل نده و بر اساس ضوابط دینی حکم فرما نباشد، جنبه های سیاسیش بروز و ظهور پیدا نمی کند. در ایران چون حکومت تشکیل شد و به صورت مستقل ابعاد مختلف اسلام سیاسی به نمایش گذاشته شد، با اسلام سیاسی به مخالفت پرداختن. ایشون ادامه میده حرکت عظیمی که امام بزرگوار ما انجام دادن و آماج حملات آنها اسلام سیاسی شد. اسلام سیاسی همین است، همین اسلامی است که توانسته با تشکیل حکومت، دستگاه‌های گوناگون، نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و غیره رو به وجود بیاره. اسلام توانست ارتش مقتدری درست بکنه که در برابر اسرائیل توی جنگ نابرابری که همه دنیا در برابر ایران ایستادن، ایران از حق و حاکمیت خودش دفاع بکنه و خاک اسرائیل رو به توبره بکشه. خب دستگاه نظامی قوی و مقتدری باید تولید میشد تا چنین کاری رخ بدهد. یا نظام قضایی که انقلاب اسلامی و نظام اسلامی ایران تشکیل داده، نظام بانکداری، نظام بهداشت، نظام درمان. الان در حوزه‌های مختلف شما می‌بینید که ایران شده قطب گردشگری درمانی. چرا؟ چون توانسته ایران در این زمین‌ها نظاماتی رو خلق کنه، آموزش‌های رو درست بکنه، آموزش عالی را می‌اندازه، تحقیقات و پروژه‌های رو بندازه، در عرصه نانو پیشرفت بکنه، در عرصه هسته‌ای پیشرفت بکنه و کشور رو در این ابعاد جلو ببره. خب خود این نظامی که خالق این نظام هاست، نظامات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رو خلق کرده، این نظام شده باعث بروز و ظهور هویت اسلامی و این خودش باید ازش حراست بشه. چون میگه این نظام توانسته یک هویت دینی و اسلامی رو برای یک ملت ایجاد کند. این آن چیزی است که در مورد دین میشود گفت. بنابراین تعریف قرآن از دین یک چنین چیزی است. وقتی میگیم دین، دین فقط قرآن خوندن در مزار نیست، دین فقط نماز خوندن در شب تاریک نیست، دین فقط عبادت دست جمعی نیست، دین فقط روزداری نیست. دین اون مجموعه حاکمیتی است که این نظامات رو خلق کرده. این میشه دین. وقتی دین این شد، این میشه اسلام سیاسی. این را نمیشود فروکاست به کارهای کوچک، به یک اعمال عبادی صرف و محض. بنابراین بعثت یک حرکت عظیمی است که برنامه جامع و نجات بخش بشر را در اختیار انسان ها میگذارد و آنها را آماده میکند برای یک حرکت بزرگ. با این تعبیر میبینید امام رحمت الله علیه نظام اسلامی رو پایگذاری میکنه، رهبر عزیز انقلاب از اون به عنوان نماد هویت یاد میکنه، چون توانسته یک نظام هویت سازی رو برپا کنه. امروز تو بسیاری از کشورها وقتی میرید دائما این حرف رو میزنن که شما ایرانی ها خودتون رو با سایر کشورها مقایسه نکنید. در حج و غیر حج، در ملاقات های سیاسی، در رفت آمد های دیگر، وقتی با مقامات، آدم ها، افراد، علما از سایر کشورها ملاقات میرین، این حرف رو کرارن ما شنیدیم که وقتی به اینا میگیم آقا چرا درباره فلسطین واکنشی نشون نمیدید، میگن شما ایرانی ها خودتون رو با ما مقایسه نکنید. شما موشکی دارید که 2000 کیلومتر اونورتر رو نقطه رو زمین میارید. شما میمون به آسمون پرتاب میکنید. شما تو تکنولوژی پیشرفت کردید. شما تولید هسته‌ای دارید، شما توانستید که در فضای نانو پیشرفت کنید. همه بیماری هایی رو که یا آقای از عمان این رو به من میگفت، ما هر موقع مریض میشیم هواپیما سوار میشیم طرف ایران و شیراز برای درمان کردن. شما یک هویت جدیدی برای خودتون خلق کردید. این هویت رو کی خلق کرد؟ پایگزارش اسلام سیاسی بود که امام اون رو مبنای حاکمیت و حکومت قرار داد. محورش نظامی است که مقام معظم رهبری بیش از 3 دهه و نزدیک به 4 دهه است اون رو داره رهبری میکنه. این اون ارزشی است که هویت ملی به ما میدهد. هویت ملی به ما یک اقتدار داده، یک هویت سیاسی جدید بخشیده، یک هویت امنیتی جدید بخشیده. پس این که رهبر عزیز انقلاب منافع ملی رو وقتی ازش سخن میگه تمرکز میکنه بر هویت ملی، این حرف گزافی نیست. بزرگترین منفعت ملی ما حفظ همین هویت ملی است. ایشون هویت ملی رو نشانه زنده بودن ملت میدونه. وقتی یک کسی به پیامبر عظیم و شأن اسلام اهانت میکنه، به قرآن اهانت میکنه، جامعه شورش انجام میده، نسبت به کاریکاتوریستی که در فرانسه علیه پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه قلم زده، گارد میگیره، هجوم میاره، از خودش دفاع میکنه، نشون میده ملت زنده است و از هویتش صیانت میکنه. صیانت هم به این نیست که فقط من خودم به اسلام عمل کنم، کاری نداشته باشم دیگران چه میگن. بله، این بخشی از صیانت از احکام اسلامیه، من باید به احکام اسلام عمل بکنم. ولی وقتی یک کسی تجری کرد، باید در مقابل اون ایستاد، باید دشمن رو از این روی کرد پشیمان کرد. ایشون معتقده که امت اسلامی امروز سرشار از خشم و غضب، این در واکنش به کاری که دولت فرانسه کرد و رئیس جمهور فرانسه انجام دادن در حمایت از اون کاریکاتوریستی که علیه اسلام حرف زدن. ایشون دو موقع میگه امت اسلامی امروز سرشار از خشم و اعتراض است. این نشان دهنده زنده بودن جوامع اسلامی است. این جای خرسندی است. در شرق و غرب دنیای اسلام مردم و مسئولین و بسیاری از سیاستمداران اسلامی، البته بعضی در اینجا هم حقارت خودشون رو نشون دادن، بعضی خفه خون گرفتن حرف نزدن، اما اغلب در اینجا از هویت اسلامی و از شخصیت معظم پیامبر مکرم اسلام دفاع کردن و خشم و اعتراض خودشون رو نشون دادن. این نشان دهنده زنده بودن ملت هاست. خب این هویت اسلامی است، باید از اون حفظ کرد. هویت اسلامی نمادهایی داره، حج، عبادات دست جمعی، نظام اسلامی، اینها نمادهای هویت اسلامی هستن. این هویت اسلامی اگر ازش صیانت شد، مانع از مغلوب شدن در برابر تحکم بیگانگان است. جوانها رو با هویت به بار بیارید. اگر جامعه احساس هویت نکرد، صداهای بلند تحکم آمیز راحت اونها رو مغلوب میکنه. اون که ایستادگی میکنه، کسی که احساس هویت میکنه، حالا این هویت گاهی هویت ملی است، گاهی هویت دینی، گاهی هویت انسانی، شرف است. هرچه با هویت، با هرچه بهتر که با هویت باید بار بیان جوانها. خوشبختانه امروز جامعه اسلامی در ایران یک هویت ریشه‌دار و تاریخی و قوی و قابل استقامتی دارد. پس هویت مانع مغلوب شدن میشه. اینها در کنار هم دیگه هست که به ما یاد میدهد، کمک میکند، دلالت میکند بر این که هویت اسلامی اگر از اصیانت بشود، اگر مورد توجه واقع بشود، مایه سربلندی است، عزت است و استقلال است. و در مقابل اگر هویت نادیده گرفته شد، استقلال و هویت و سربلندی جامعه اسلامی مخدوش میشه. لذا از نگاه ایشون به حق و دقیق هویت اسلامی قانون منافع ملی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.